بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب در جلسات قبل از حجمون دعا می کردیم خدایا توفیق حجی مقبول رو به همه ما کرامت کن. حالا باید دعا کنیم خدایا حج رو برای هممون نگه بدار. خب من ابتدا تشکر میکنم از همه برادران و خواهران و زائران گرامی که به هر حال دعوت ما رو پذیرفتید، تشریف آوردید و دیدید الحمدلله خیلی جلسه خوب و با لطف و صفایی است و این دیدارها خیلی اثر بخش هست. حالا ما به چند منظور این جلسه رو تشکیل دادیم. منظور اول که خب همین در حال تجدید خاطره بشه و این دیدارها تجدید بشه که بسیار خوبه، اما هدف دیگری که حالا بنده داشتم تو این تاریخ به خصوص جلسه رو گذاشتیم، یه منظور خاص داشتیم و اون این که ما در روایت داریم خدای سبحان زائر خودش رو بعد از حج تا حالا در یک روایت 3 ماه و در یک روایت 4 ماه بدرقه می کند، که این حدیث رو خاطرم هست. در آخرین جلسه مکه‌مونم خدمت شما عرض کردم ما بود این بود که عرض کردم خدای سبحان تا 4 ماه به ملائکت اللهی که مأمور شخص هستند اجازه نوشتن گناه رو نمیداد. بفهمید این مهمان من بود است و او رو بدرقه میخواد بکند. یعنی این خط زائر و احترام پیدا کرده است. و بعد اما اگر بعد از این 4 ماه اگر شخص خدای نکرده حرمت شکنی کرد، اون وقت اجازه دیگه ثبت داده میشد. حالا من خواستم قبل از 4 ماهی جلسه گذاشته بشد. الان به ماه ربیع الاول است دیگه. شما بعد از ماه ذی‌الحجه و که حالا 13 ذی‌الحجه دیگه حج تمام میشد دیگه. بعد از اون که دیگه محرم، صفر، ربیع الاول. اگر ماه ذی‌الحجه حساب کنیم در واقع این در ماه 4 دیگه. خواستم این تجدید بشه این روایت شریف و این توجه رو پیدا بکنیم که اگر تا به حال یک عنایت ویژه داشتیم این رو نگه بداریم و بذاریم این عنایت ویژه حق برامون مستدام بماند. اینم هدف دیگری بود که از برگزاری جلسه خدمت شما داشتیم. و هدف دیگرم که چند نکته رو به عنوان باز تذکر و یادآوری من خدمت شما عرض بکنم که قرآن می‌فرماید فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. پیامبر تذکر بده و تذکر برای مؤمنین نفع دارد. حالا بنده می‌خوام ان شاء الله عصریم چند نکته رو از خطبه حجۃ الوداع رسول اکرم خدمت شما عرض بکنم که اینا رو تا به حال برای شما نگفتیم، چون خب بیشتر در حج ایام حج و اینها بود. این مطلب تازه است که انشالله خدمت شما میگم. حتما خب مثل همون سابق یادداشت کنید، جزء یادداشت‌های حجتون بگذارید و انشالله ازشون بهره ببرید. حالا قبل از اون که اون نکات رو از خطبه در واقع حضرت در حجۃ الوداع عرض بکنم، یه روایت رو اینو قبلا خدمت شما گفتم در حج، فقط من باب یادآوری میگم از رسول اکرم است که حضرت فرمودن من علامت قبول الحج اذا رجع الرجل اما کان علیه فی المعاصی. حضرت فرمودن از علامت قبول شدن حج فرمودن این است که وقتی شخص رجوع می کند از معاصی که قبلا داشته، از لغزش هایی که قبلا داشته، دیگه اونا رو انجام نمیداد. مثلا این علامت قبول حج است. فرمودن هازا علامت و قبول الحج. اما فرمودن و ان رجع من الحج ثم من حمک فی ما کان علیه، خدا نکنی مشمول ما بشد. فرمودن اگر کسی از حج برگردد اما ان محک، با هی کوچک، ان محک یعنی اخذه، اگر بیا تو همو کارا و برنامه‌ای که قبلا داشته دوباره شروع بکند، لغزش های بوده همونا دوباره شروع بکند. مثلا حضرت فرمودند لغزشی اگه بوده از خیانت، معصیت، امثال اینها، فرمودند فقد رد علیه حجو. حالا شاید این بخصوص بعد از 4 ماه رد علیه حجو، حجش رو بر میگن تو دست خودش میذارم، یعنی حجت با خودت باشد، مال خودت باشد. بعد اون خب قرآن میفرماد ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چه اگر شما نزد خدا نگهداری بکنید براتون میمانه، اما اگر اون چه نزد خودتون بود این از بین میرد. ما عندکم ینفد این بر از بین میرد. خب پس بنابراین این نکته خیلی مهم است که اگر انسان خدای نکرده شروع بکنن، مخصوصا بعد از این 4 ماه که اجازه ثبت معصیت داده می شود، اون وقت مرتبه رد علیه حجهو، حج رو به خودش می دن، میگن باش مال خودت، این برای خودت خوب است. خب پناه با خدا می بریم که وقت ما مشمول این قسمت فرمایش حضرت نباشیم. بسیار خوب. خب حالا اما چند نکته رو از حجة الوداع رسول اکرم، در واقع اینها یه سری از آثار بخصوص بعد از حج است. اولا من یه سوال از شما بکنم، میدونی رسول اکرم چند حج به جا آوردن یا نه؟ کسی میدونه؟ بله چقدر؟ نه، حضرت 21 حج به جای آوردن. گفتن؟ بسیار احسن، 21 حج به جای آوردن که این 21 حج، یک حجش در مدینه منوره که بودند، مابقی در وقتی در مکه معظمه بودند. یعنی حضرت فقط حجة الوداعشون رو در بعد از هجرت به جای آوردن. البته در وقتی در مدینه بودند حضرت 3 تا عمره به جای آوردند، در سالهای بسیار 6، 7، و 8 عمره به جای آوردن، که حالا اون قضیه حدیبیه رو خاطرتون هست، خدمت شما گفتیم که اون صلح و حدیبیه و اینها، اما آخرین حج رو که حضرت جا آوردن حجة الوداع، که دیگه آخرین حج حضرت و سال آخر عمر شریف حضرت بود. بسیار خوب. حالا در حجة الوداع حضرت در منا این خطبه رو ایراد کردند، بعد در مسجد خیف، در منا در مسجد خیف ایراد کردند، و بعد در برگشتشون وقتی رسیدن به جحفه و نزدیکای جحفه که همون محل غدیر و خم، که اونجا باز دو مرتبه ایستادن و معرفی کردن امیرالمومنین رو به جانشینی خودشون، و بعض نکات دیگر رو در اونجا هم بیان کردن، که این خود شد خطبه اون غدیریه حضرت و باقی مونده است و الی یوم القیامه هم هست. خب حالا اما چند خطبه رو من نکته رو عرض بکنم. خیلی جالب، رسول اکرم وقتی این خطبه رو میخواستن بیان بفرمان، برای اینکه اولا شنونده ها تشویق بشن برای حفظ، اینو حفظش کنن، اونایی که میتونن بنویسن، اونایی در حافظشون میتونن ثبت کنن در حافظشون ثبت کنن. یه نکته جالبی رو فرمودن، حضرت فرمودن نصر الله عبدا سمع مقالتی، فرمودن خدا نصرت و یاری بکند عبدی که این گفته های من رو توجه کند و بشنود. سمع یعنی گفتیم اجابت کردن و اثر پذیرفتن. فوعاها فهمدن اینا رو حفظ بکند. و آ به معنای ظرف است، و ف و آها اینا رو تو ظرف حافظش قرار بده، اینا رو نگه بدارد. و حفظها بعد اینا رو حفظ کند این نکات رو. و بلغها من لم یسمعها، چقدر جالب، فدن اینا رو برساند به گوش اونایی که نبودن این حرفا رو بشنوند. بعد فهمدن فرب هام لفقه غیر فقیه، فهمدن چه بسیار حامل فقه، یعنی کسی یه مطلبی رو حمل می کند به دیگری منتقل می کند، خودش فقیه هم نیست. و رب حامل فقه الى من هو و افقه من، فهمدن چه بسا حمل می کند فقهی رو به کسی که افقه از خودش هست. یعنی خلاصه تشویق کردن حضرت که این مطالب رو هم بشنوید، هم حفظ کنید و هم به دیگران برسانید. این اول خطبشون حضرت این جمله رو فرمودن. بعد حضرت فرمودن که این هم نکته خیلی جالبیست، فرمودن که ثلاثون لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم، فرمودن سه تا مطلب هست که مسلمون ها به دلهای مسلمون ها خیانت نسبت به اون رو روا نمی دارند. یعنی از هر که بپرسی میگه باید اینا حفظ بشند، باید این نگهداری بشند، خیانت به اون رو روا نمی دارند. خب اونا چی هم؟ فرمودند که اول اخلاص العمل لله، در این که کار رو انسان برای خدا انجام بده، این کاری رو که انجام میده برای غیر خدا نباشد، برای خودش نباشد، برای حب جاه نباشد. من حب جاه رو خدمت شما معنا بکنم. آقا ببینید، حب جاه یعنی این که انسان دلش بخواد مشهور بشه، پر آوازه بشه، هر گوشه‌ای هر جا اسم و آوازه او بلند باشه، اسم و رسم او باشد، مردم بگن، تعریف بکنن، تمجید بکنن، دست ببوسن، از این امور. این میشه حب جاه که یکی از اخلاق رذیله هست. بعدا کاری رو که انجام میدید برای خدا باشد. حتی ما در روایه داریم صدقه رو میدید دست راستتون میدهد دست چپش ما نفهمد، تا چه بس اگر انسان یه بنای خیری رو انجام میده، یه کار خیری انجام میدهد، بخواد خدا نکرده این همه جا پخش بشه، گفته بشه، نمیدونم توی اسم و رسم و نم تابلو و امثال اینها، نه. پس این یکی اخلاص العمل لله و نصیحت لائمه المسلمین. بعد دوم این که شخص خیرخواه اون زمامداران و کسانی که دارن جامعه رو اداره میکنن و نظر خیرخواهی نگاه کند، اگر اشکالی رو میبیند، مسئله‌ای هست، ببینید این رو با نظر خیرخواهی بیاد، نه اینکه به عنوان یک نمیدارم انتقاد رو که با دفعش کنن، دورش کنن، نه. سوم فرمودند و لزوم لجماعتهم، فدان انسان از جمع مسلمان هم فاصله نگیرد، همراه با جماعت مسلمین باشد و این اتحاد خودش رو حفظ بکند. اینا اولین نکات اولیه‌ای که حضرت در این خطبه شریف شون فرمودند. خب حالا اما من فقط فهرست وار، چون فرصت نداریم دیگه، میخوام زیادم وقت شما رو نگیرم، عرض کردم که حضرت در چند محور صحبت‌هاشون رو قرار داد. اولین محور بعد از این توصیه‌های عمومی تهذیب نفس به تزکیه روح در ابعاد توحیدی و پیوند با امام زمانش، که حضرت از اون به ائمه المسلمین یاد کردند. فهمیدن در حج اولین نکته رو که زائر باید بهش توجه بکند فهمیدن تهذیب نفسه. تو باید برای اصلاح نفس خودت بیه قدم برداری. برای تزکیه روح توست. تزکیه گفتیم از ماده زکات، یه کار می خودت رشد بدی، بالا بیای. خاطرتون هست بکنم در آخرین جلسه‌ای که خدمت شما داشتیم عرض کردم که واقعا حج یه فرصت استثنایی است. چرا؟ چون خاطرتون گفتیم روز 12 که ظهر خدمتون بودیم و اون حدیث شریفی که سا خونده شد که عرض کردم وقتی زائر میخواد از منا خارج بشد، ملائکه الله میان دست به شانه زائر میزنن و خطاب میکنن که ای زائر فاستأنف العمل، برو کار رو از سر شروع کن، خدا گذشته ای تو رو کفایت کرد. پس بهترین موقعیت برای تهذیب نفس و تزکیه روح بعد از حج است. شخص اینا رو دیگه رها نکنه، فاصله نگیر از این مسائل. و شما ببینید برای اینکه فاصله نگیرید میباید آقا ارتباطتون رو با این مسائل حفظ کنید، ارتباطتون رو با مسجد، با جماعت، با شنیدن این مطالب اخلاقی حفظ بشه. انسان به الله فراموش میکند. خدا رحمت کنه شهید مطهری، ایشون میفرمودن ما اگر یه هفته پا درس مرحوم علامه استادشون هستن مثلا احساس میکنیم خدا داریم خلاصه شل میشیم، سست میشیم. انسان نیاز به این تذکرها دارد. بله، خب این اولین نکته‌ای که حضرت در فرمایشان اشاره کردن. دوم، حضرت راجع به برقراری امنیت همه جانبه مردم و حفظ مال و خون و آبروی اونها، یعنی انسان تو جامعه حالی داره زندگی میکند سعی کنه یه امنیت همه جانبه ای رو برادید. شما وقتی غیبت میکنید دارید حریم اون طرف رو میشکنید، اون دیگه ناامن حریم. او وقتی اگر انسان خدا نکرده به مال او، به ناموس او یک خیانتی میکند دیگه او حریم رو، امنیت رو شکسته. حضرت توصیه کردن فرمودن ببینید سعی کنید یک خلاصه امنیت بدید، دیگران از دست و زبان شما در امان باشد. فقط زائر خانه خدا که برمیگردد میباید این امن رو با خودش آورده باشد، دیگه همسایه او، همکار او، نمیدونم خیشاوند او دیگه از دست و زبان او در امان باشد، نه اینکه همینجور نشسته حالا هرچی دوست داشته بار بکند. سوم، خیلی جالب، حضرت فرمود حفظ اصل مساوات و برابری، یعنی برابری فردی و نژادی. ببینید این حدیث رو این حضرت اینجوری فرمودن، فرمودن لا فضل عربی على عجمی ولا عجمی على عربی الا بتقوى الله. فدان این نژادها، این رنگها هیچ فضیلتی نیست، این آقا عرب است، این فارس است، این ترک است، این سیاه‌پوست است، این فدان هیچ کدومی نیست الا به تقوی الله. همو ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فدان تقواست شما رو بالا میبرد، نه دنیا و نژاد و مال و نمیدونم ثروت و مقام و امثال این. اینم حسب سوم. چهارمین مطلبی رو که حضرت بیان کردن، خواستن جامعه اسلامی از اون سنت‌های جاهلیت پاک بشود. بعد سنت‌های جاهلیت چی بود؟ یکیش تعصب بود، عصبیت. ببینید عصبیت یعنی چی؟ عصبیت با عین و صاد یعنی حمایت بیجا و ظلمن کردن از یه فرد، یه گروه، یه خیشاوند. ببینید شما مثلا طرف چون حالا خیشاوندتونه اگر یه حرف خلافی هم میزنه نخیر درست حق با همینه. آقا بخصوص توی انتخابات ها گاهی خود این چون از این گروه، از این حزبه، میخواد این نمیدونم حرف گروهش رو بر کرسی بنشونه، حق با اینه، ما که میدون این نیست، این میشد عصبیت. بعدن یکی از رسوم جاهلیته که انسان حمایت بکند از یک شخص، یه گروه، یه عقیده، اما ظلمن، نه برای احقاق حق. یک، خیلی جالبه، دومین رسم جاهلیت فهمیدن ربا، کلام متاسفانه احیا شده. این عبارت حضرت رو بشنوید، از خطبه حضرت است. حضرت ببینید چجوری حضرت ربا رو تخطئه کردند. فرمودند کل ربا کان فی الجاهلیه موضوع تحت قدمی. بعدن هر ربایی که در زمان جاهلیت بود زیر پاهای من گذاشته شد. یعنی من این زیر پا گذاشتم، قدمی ما این سند اینو. بعد و خیلی جالبه، بعدن اول ربا ازعه رب العباس ابن عبدالمطلب. بعدن اولین سند ربایی که من زیر پام میگذارم سند ربایی عمویم عباس ابن عبدالمطلب. خب قبل از اسلام این رسم بوده دیگه، پس ظاهرن یه سندی نوشتهی بود که عباس پوری رو قرض داده بود و ربایی بود. حضرت اینو زیر پا گذاشتن و بعد فرمودن اینو من زیر پا گذاشتم، به کسی که به ربا متصل می شود به جنگ خدا رفته است. این آیه شریف قرآن ببینید و چه سوره بقره آیه 275 اعلام جنگ با خدا است. آقا انا امروز ببینید شما اگر دیگه حج گذار به زائر خانه خدا دیگه نباید دوبار ربا به دور بره ربا بگردد. شما ببینید اگر کسی الان این کارهای بانکی، اگر شما برید یه پولی رو بگیرید، ببینید قوانین خوبه اما اجراش خیلی مشکل است. طرف میره به اسم نمیدونم فرض کنید وام کشاورزی، وام از بانک میگیره، میره باش ماشین میخره. به اسم وام خودرو وام میگیره، میره باش نمیدونم فرض کنید کار دیگه میکنه. خب اینا عین رباست، اینا حرامه، اینا به جنگ خدا، به جنگ خدا رفتن است. اشرا سوالو بزنید بعد از درس مخرج. اینا به جنگ خدا رفتنه. پس اینا ببین حضرت در حجۃ الوداع ایشون تذکر رو میدن به کی؟ به زائرا. زائری که برگشت دیگه نره دنبال این مسائل. پنجم تذکری که حضرت دادن، رعایت حقوق همسران به زنها. فرمودن ببینید اوصیکم بالنساء خیرا، فرمودن توصیه میکنم که با زنهاتون خوب برخورد کنید. بعد فرمودن و لکم علیهن حق و لهن علیکم حق. فرمودن هم شما بر اونا حق دارید هم اونا بر شما حق دارن، یک جانبه نیست. بعد فرمودن رزق اونها، لباس اونها بالمعروف، یعنی با خوبی تأمین کنید این حقوق. یعنی حج گذار دیگه باید رعایت حقوق خانواده رو بکنه دیگه، حق رو زیر پا نگذاره، مرد سالاری خدای نکرده تو خانه نباشه، هرچی او گفت باید عمل بشه. نه، اینم نکته پنجم که حضرت فرمودن. و جالب وقت بینید این همه اینها فرمایش حضرت یک اصل قرآنی دارد. خدا بینید در قرآن میفرماد جعل بینکم مودتا و رحمه، در جای دیگه میگه هن لباس لکم و انتم لباس لهن، شما لباس اونایید اونا لباس شمایند. یا میفرماد و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. این کلمه معروف رو ببینید حضرت عایشه به قرآن رو فرمودند. خب اینم پنجم. ششم فرمودند محترم شمردن حقوق خدمتگزاران، کارگران، زیر دستان. یعنی حج گزار وقتی برمیگردد دیگه نباید به کارگرش زول بکند، به خدمت گزارش زول بکند. بعد حضرت فرمودن فاوصیکم بمن ملکت ایمانکم، فرمودن من سفارش میکنم شما رو اونایی که زیر دست شمایند. فاطعموهن مما تاکلون، همون غذای از غذایی که خودتون میخورید به اونم بدید. و البسوهن مما تلبسون، از اون لباسی خودتون پوشید به اونا بپوشونید. به هر حال اونم اگر حالا ندارد ولی اونم یه انسانیست مثل شما. اینم سفارش دیگر حضرت که فرمود. یعنی حضرت میخوام بفرمان حج گذار دیگه باید بعد از حج با زیر دستانش با مهرورزی و محبت عمل بکنند. فرق کرد تو حج به جا آورد. خب هفتم که باز تزدتوگن اصل برادری و در واقع اون فضائل اخلاقی رو انسان نسبت به دیگران مراعات کردن. ببینید حالا از فرمایش حضرت رو بخونم، فرمودن ان المسلم اخو المسلم، فرمودن مسلمان برادر مسلمانه، یعنی تو با حق برادری رو حفظ بکنی. لا چه کار مثلا، حتی چند چیز مثال دادن، فرمودن لا یغشه، نباید کلا سر او بگذاری، دیگه حج گذار نباید تو زندگی چه غش در معامله باشد، اگر بازاری دیگه نباید این میوه خوب رو طرف خوبش رو بذار جلو مشتری، طرف بدش داره پشت رو که نبیند، یا یه چراغ نورانی روی این پارچه روی ندم این وسائل دیگه روشن بکنه، یه جلوه دیگه وقتی مواد بیرون ناخیری اصلا این جلوه نداره، اینا غش در معامله است. فدن لا یغشه، دیگه فرمودن ولا یخونه، تو برادری هیچ که به برادرش خیانت نمی کند، نباید خیانت بکنی. ولا یغتابه، غیبت نکنی از برادر مسلمانت، تو اخ توست، برادر توست، حد که حرمت او رو نکن. و بعد فرمودن ولا یحل له دمه، خون او بر تو حلال نیست. ولا شیء من ماله، هیچی از مال او برای تو حلال نیست، میگن فرمودن الا به طیبت نفسه، میگن با رضایت خاطر او، نمیتونی در مال او تصرف کنی. و اینجاست که شما مثلا ببینید حضرت امام رضوان الله علیه و به خضری شاد بارها شنیدید وقتی میامدن مسجد درس داشتن یا حسن بیرون با این سر انگشتان و پا میذاشن اون جا خالی ها که میفهمدن چرا، فهمدن حتی این من پا بذارم رو کفش دیگران تصرف در مال دیگرانه تا بخوارم کفش خودم بردارم. ببینید این فرهنگ اسلامی ماست. بنابراین خلاصه فهمدن حج گذار، ببینید من خلاصه میگم که تو ذهناتون انشاءالله بمونه، فهمدن با دیگران به عنوان یک برادر مسلمان نگاه بکنه و رفتار بکند، یه رفتارش بشه. و هشتم توصیه که حضرت فرمودن، فدان حج گذار میباید نسبت به قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت، فرمودن میباید حرمت اونها رو نگه بدارد و از اونها جدا نشد. بعد فرمودن انی، ببینید قد خلفت فیکم، فدان من یه چیزی بعد از خودم بین شما خلفت، و خلفت یعنی چی؟ این جانشین قرار دادم، گذاشتم، به جای گذاشتم. ان تمسکتم بهی لن تضلوا، اگر تمسک به اون بکنید هرگز دچار زلالت نمیشید. فرمودن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، من کتاب خدا و اهل بیت من، یعنی حج گذار باید دیگه ارتباطش رو با قرآن کریم با اهل بیت دیگه یه ارتباط ویژه و خاص باشد. اینها رو ببینید، ارتباط یعنی انسان قرآن سلوهی زندگیش بشد، امام یعنی امام دیگه، یعنی پیشوا، یعنی الگو، یعنی مقتدا، شما دارید به اون میخواد اقتدا بکنید دیگه. بله خلاصه میخوان حضرت بفهمان به این ریسمان به این عروت الوثقای الهی حج گذار با چنگ بزنه، و این عروت الوثقا رو در واقع رها نکند، یعنی قرآن کریم به یکی اهل بیت. و شما امروز ببینید خب ارتباط با قرآن، خود تلاوت قرآن کریم، عمل به احکام قرآن کریم، این که انسان وقتی یه کاری رو میخواد انجام بده اینا یا این موافق با قرآن است بدان که این مخالف است. شما این ربا ببینید به جنگ، قرآن میگه کسانی که فأذنوا بحرب من الله، یا این سری قرآن است، میگه کسی که دنبال ربا میرد فأذنوا، اعلام کنید، میگه من آمدم به جنگ خدا، الان عرض کردم این روزا متاسفانه حرمت شکسته شده. حتی من این مسئله باید کم اینا تو ذهن تو اگه سوالات ایجاد میکنه انشاءالله بعد سوال بفرماد. مثلا طرف باید خودم تو اداره هست، یه وام دارم میدن وام مسکن. خب این مسکن داره نمیخواد بگیره، میگه آقا اگر نگیرم از دستم میره. خب بره، بهتر از این وام رو بگیرید بعد برید باشه کاری کنید، فعل حرام به جنگ خدا برید. اینجور نیست که هرچی بود یادم از دست شما باید بگیره دیگه. پس بنابراین به این آیه شبه آیه 101 سوره آل عمران رو نگاه کنید، ببینید این درباره ربا چی میفرماید. و دو تا ویژگی دیگه از این خطبه رو من عرض بکنم. نهم فرمودن این که همگان رو در برابر قانون الهی مساوی دیدن و از احکام الهی پاسداری کردن. ببینید قانون الهی قانونه دیگه، فرق نمی کند این آقا کی هست، این رئیس هست، این مسئول هست، قانون قانونه. بعد فرمودن انکم مسئولون، فرمودن شما همه تون مورد سوال واقع میشید. و خلاصه فرمودن که این مسئله رو خیلی با خلاصه جدیت انسان بهش توجه بکند و سعی کنه همگان رو در برابر قانون مساوی بدونه و از احکام اسلام پاس نگذاری. شما ببینید آقا امروزه چقدر داری دستورات و احکام الهی زیر پا گذاشته میشد. همین بحث حجاب رو ببینید، یکی از ضروریات دین است، داره زیر پا گذاشته میشه و کسی هم از این حمایت میشه. ببینید روز به روز داره بدتر میشه. وقتی خب کسی هیچ چیزی نگفت، خب چرا افرادم نکنن؟ بله اینم. و آخرین توصیه که از این خطبه شریفه حضرت من عرض بکنم حضرت، و این جالبه، در اون قسمت در واقع دومی که عرض کردم حضرت در نزدیک جحفه در غدیر و خم هم ایستادن دوباره توصیه کردن راجع به ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه افضل سلام الله که حضرت مطرح کردن. و خیلی جالب حضرت توصیه می فرمان که شخص باید امامش رو بشناسد. من فهمدن با امامش، و خیلی جالب حضرت هم خودت بشناسی و هم او رو به جامعه بشناسان معرفی کن. شما یه استاد الان تو کلاس باید دفاع کن از حریم ولایت، از حریم امامت. با این ببینید شبه هایی که الان دارن از طریق خب این دشمنان اهل بیت مطرح میشه کم نیست، چقدر ذهن جمهورها رو میخوان نسبت به این مسئله خلاصه مشوش بکنن. دادن حمایت کنید، معرفی شما جواب بدید، مطرح کنید، بی تفاوت نباشید. گاهی خود بینید تو جلسات، تو مهمانی ها، گاهی خود تو دوستی ها، آمد رفت ها، خب اینا این مسائل رو فهمدن ازش حمایت کنید. و همچنین فرمودن اطاعت از امام، اطاعت کردن. شما بینید این آیه صریح قرآن است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و بعد آخر بار حضرت این جمله فرمودن، فرمودن انکم مسئولون فلیبلغ شاهد منکم الغائب. فرمودن اونایی که بودن این جملات و این نکات رو به دیگران برسانند. و در بعد اون منطقه غدیر هم این جمله رو فرمودن راجع به امیرالمومنین که من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آداه، که این دعا رو حضرت کرد. خب اینا نکاتی بود از اون خطبه حجة الوداع حضرت. حالا یکی دو تا تذکر خیلی کوتاه ظرف چند دقیقه هم میخوام، یک یاداوری که فرمودن فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین راجع به حجمون داشته باشیم، به خصوص از اون من میخوام یه توصیه خدمت شما بکنم. خب جلساتی خدمت شما داشتیم حدود شد فکر کنم نزدیک 43 جلسه شد دیگه، خب الحمدلله با یه امکاناتی که بود حالا ضبط شدن هستن. من میخوام توصیه کنم اگر اینها رو آدم برای نگهداری حج یه دور مجدد گوش کنید، روزی یه جلسه آدم بیاد بذاره گوش کنه، بعد ببینید عرفات بودم چی بود، سر مشعر چی بود، سر طواف چی بود، سر احرام چی بود. ببینید اینا رو یه یادآوری واقعا خوبه. همین چند روز قبل یه خانمی از تهران که از اون کاروان تهران که تو هتل داشتیم به تو جلسات شرکت میکردن زنگ زدن اینجا و میگم من بعد از حج شروع کردم و دارم این اسرار حج رو دوباره این جلسات رو دارم گوش میکنم و میگفت چقدر واقعا برام مؤثر بوده در یادآوری و نگهداری حجم. حالا من چند نکته رو خیلی خلاصه از این نگهداری عرض بکنم. خب اگر خاطرتون باشد اولین مطلبی رو شاید ابو مطالبی خدمت شما گفتیم رجوع به اصل معنای حج بود، گفتیم حج به معنای قصد است. کسی که میاد حج به جا میارد، حج گذار یعنی کسی که قصد الهی کرده، خودش رو از چیزای قبلی منسلخ کرده است. و خیلی جالب امام سجادم به اون شخص نبودن عقدت الحج، از حج به یک عقد حضرت تعبیر کردن. و بعد حضرت فبدن زمانی تو میتونی عقد حج رو ببندی که عقود و عقدایی که قبلا داشتی اونا رو فسخشون بکنی. اگر اونا رو فسخ نکنی عقد جدید نمیشه بندی. خب این راجع به این بود. بعد راجع به احرام خاطرتونه، شما در احرام گفتیم چند چیز بود. یکی ورود به ما میقات بود که گفتیم میقات یعنی اون موعد، اون در واقع وعدگاه، اون زمان وعده‌ای که انسان با خدا داشت که شاید که دو جلسه تفصیل عرض کردیم. و بعد گفتیم در وقت احرامتون شما اولا لباس رو در گفتیم همین آباد با نیت باشن لباس رو در آوردید، قصد کردید خدا میخوام لباس و گناه رو بیرون بیارم، غسل کردید خواستید آثار سوء گناه رو بشورید، لباس احرام که پوشیدید یعنی لباس اطاعت پوشیدید. و لباس اطاعت این لباس نیست که آدم درش بیارد، یعنی تا آخر عمر لباس اطاعت پوشیده. بخاطر همین گفتیم اگر کسی، امام صادق فرمودن من اگر کسی بعد از حج یلم به ذنب رفت سمت گناهی، بعدن نور حجش میرد و میپرد دیگه. بله خب بعد راجع به خود لبیک گفتیم این لبیک در واقع شما دارید اجابت میکنید با اون معانی که راجع به لبیک بود، اصل و ریشه اون رو گفتیم خدمت شما که میگم نار یادآوری بشه براتون، شاید که دو جلسه به خصوص اختصاص به اون داده شد. و وقتی که ما تو شخص گفت لبیک اللهم لبیک، لبیک اجابت کردم یا الله، بعد وان لبیک لا شریک لک لبیک، اجابتتون به چی بود؟ به اجابت شما ببینید میگید لا شریک لک، برای تو شرک در واقع شما حج گذار دیگه مشرک نیست. که بعد ما گفتیم اگر کسی خدا نکرده با گناهی آلوده شد، گناه یعنی یه شرک. ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک. بعد خب شما وارد حرم شدید، بعد دخول شما در حرم فرمودن امام سجاد وقتی وارد حرم شدی یادتونه، فدن آیا قصد کردی خدا میخوام هر حرامی رو دیگه ترک بکنم، منو پذیرفتی، منو به حرمت راه دادی، منو داخل در حرمت کردی. بعد شما وارد مکه معظمه شدی و باز اش ورود به مکه دو مرتبه اون سر خاص خودش رو داشت که حضرت فرمودن که وقتی وارد مسجد حرام شدید داخل در قرب حق شدید، به خانه او وارد شد. بعد شما آمدید در یادتون هست آمدید روبروی حجر الاسود نشستید و من عرض کردم که این در واقع عهد با خدا، چون گفتیم علتی که حجر الاسود این گوشه خانه خداست، این محلی که انسان با خدا علم اعهد علیکم یا بنی آدم، اینجا با خدا که نه اگر بنا بود ارواح تجسم پیدا بکنن اینجا میشد محل اون. و بعد گفتیم کسی که میخواد قبل از توافش باید بیاد تجدید بیعت بکند. و بعد از کریم شما دعایی که وقت رسیدن به حجر الاسود خوندید، گفتید میثاقی تعاهدته، خدا او عهدی که با تو بسته بودم تجدیدش کردم، اگر تا به حال شکستمش حالا نمیخوام نشکنم. و بعد شخص وارد طواف شد و طواف رو که عرض کردیم در واقع اون ملاقات است و اون اسراری که حالا به طواف بود که چرا طواف هفت تا هست و این هفت دور طواف چی بود، اشاره اینا رو مراجعه بکنیم. و بعد مخصوصا در استلام حجر که گفتیم در هر دور طواف مستحب است که امام سجاد فرمودن این مصافحه با حق است. شما عهد بستید، دست دادید، دستون رو در دست حق گذاشتید، یا اونایی که موفق شدن رفتن از نزدیک بوسیدن، دست مالیدن، ببینید اینها مصافحه با حق بوده است. و بعد فهمدن و من صافح الحق سبحانه و تعالی فهو فی محل الامن، بودن کسی با خدا مصافحه کنه خدا دیگه اون رو در امن قرار میده، به او امان میده، میگن که خودش رو از این امان خدا خارج بکنه. و بعد شما به مقام از ابراهیم آمدید و در مقام گفتیم در اون جایگاه حضرت ایستادید و گفتیم کسی که مقام ابراهیم یاد یعنی میخواد حرفی رو که ابراهیم زد بزند. ابراهیم چی عرض کرد؟ گفت وجهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض، من دیگه اقبال رو به خدا کرد. بعد خود اون دو رکعت نمازتون که خوندی، اون دعایی که بعد از نماز طواف امام صادق به شما به همدیگه کمک کردید، تو سجدتون در اون دعا رو خوندید، حالا اینها رو بر حال یادتون باشه. و بعد از اون شما به سمت مسعا رفتید و به سعی رفتید و بر صفا ایستادید و اون از کار و خاطرتون نشستید روی کوه صفا گفتید. بعد گفتیم این نزول از صفا یه سر دارد، وقتی به حال استوا قرار میگیرد یه سر دیگه دارد. اونجای هروله می کردید، بعد مروه آمدید، دو مرتبه از مروه به صفا رفتید، اونم هفت مرتبه بعد به مروه ختمش کردید. و معنایی که راجع به مروه خدمت شما مطرح کردیم که اشاره اینها رو یادآوری خودتون داشته باشید. و بعد در تقصیرتون و کوتاه کردن مو و بعد در احرام مجددی که برای رفتن به عرفات شما میرید، از حرم خارج شدید، احرام بستید و رفتید به عرفات. خاطرتون گفتیم عصر عرفه در واقع پشت دره، یه شخص میخواد در قلباب بکند به در بزنه. بعد مشعر الحرام حرم بود، شب به حرم شما وارد شد. و بعد در منا و مثلا خب اون یادآوری مشعر و اون سنگی که جمع کردید مجدد و که حالا بعضی ها اول یه وقت نگران بودن، بعد دوباره خب دیدن که خدا چه نعمتی روزیشون کرد. و به هر حال ورود به منا و رمی جمرات و بعد قربانی، بعد سر تراشیدن و بعد آمدن مکه و اون طواف رو انجام دادن، طواف حج که طواف ملاقات بود. و خلاص اینها ببینید همشون در زندگی یک ویژگی های خاص خودش رو داشت. و بالاخره بیتوته‌ای در منا و آمدنتون به منا، مخصوصا حالا اون روز 11 هم که شما مشرف شدید برای طواف و شب برگشتید و خودتون رو به سرعت رسوندید که به منا برسید، به بیتوته برسید، اینا همه ببینید خیلی گفتم خاطرتون اونجا من عرض میکردم اعمال که رنج اونها تمام میشه اما لذت اونها موندگاره و هست. و بالاخره ببینید سرانجام خروج شما از منا بود به ظهر 12 که خارج شدید و مثلا اونایی که آمدند و اعمارشون دیگه کامل شده بود و تمام شده بود و این خروج از منا و انشالله در اون پیام اون ملائکه رو شنیدن و دست بر شانه زدن و سرانجام طواف وداع که وداع اون سفر رو کردید که انشالله باز خداوند این توفیق رو روزی بکنند. و آخرین توصیه من که دیارزم تمام بکنم، خدای صافه بود فعضا قضیتم مناسککم فذکر الله، وقتی این مناسک رو به جا آوردید اینا همه مال ذکر بود، شما به ذکر الله برسید، فذکر الله، پس خدا بیاد تو زندگی و انشالله با ذکر خدا و یاد خدا زندگیتون رو ادامه بدید. خب الحمدلله که خداوند این سفر رو روزی کرد، عرض کردم با دعا کنیم خدایا این سفر رو برامون به این برکاتی که روزی کردی حفظ کن. و باز یادآور میشم که عرض کردم والا اگر کسانی اول صحبت من نبودن، گفتیم که خدای متعال 4 بندش رو بدرقه میکند، اجازه ثبت گناه نمیدن. و خدمت شما که عرض میشود بخصوص گفتیم این جلسه رو قبل از اتمام 4 گذاشتیم که یادآوری بشه انسان و انشاءالله این برکات و نور حج برامون انشاءالله موندگار باشد. و بالاخره ببینید شما توفیقاتی که در سفر داشتید و خود زیارت رسول اکرم، اهل بیت اون حضرت و اینها همه عرض کردم یه نقطه های عطفی در تاریخ زندگی انسانه. و دعا کنیم که اللهم لا تجعل و آخر العهد منی، خدای این آخرین سفر و آخرین عهد من قرار نده و خدایا باز هم این سفر رو کرارن با معرفت هرچی بیشتر انشاءالله روزیمون بفرماید انشاءالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.